ببینید عملیات تروریستی جناب استاد شهبازی، کشمیر مجری عملیات کشمیری بوده، جیش محمد هم بارها بارها کار عملیات انجام داده. من یه نکته لازم میدونم بدونم، تو تقسیم بندی گروه های مبارزه کشمیری، ما طیفی تو گروه های مبارزه کشمیری داریم، توی دهه 90 ما یک گروه مبارزه در واقع با گرست ناسیونالیست داشتیم به نام JKLF، جامو کشمیر لیبریشن فرانت، که اینا توی اروپا اساسا بنیانش گذاشته شده بود که بعد مزمحل شد و فقط شاخه سیاسیش باقی موند. بزرگترین گروه جهادی کشمیر حزب المجاهدینه که اینا با گرایشات جماعت اسلامی هستن. حزب المجاهدین فرمانده میدانیش، در واقع فرمانده میدانیش که الان حالا آقای ریاض نایکو هست، فرمانده ستادیش که توی مظفرآباد کشمیر تحت کنترل پاکستان هست آقای صلاح الدین هست. آقای صلاح الدین درست از نظر تفکر سلفیه، اما خب خیلی فرق میکنه. آقای صلاح الدین سلفی تکفیری نیست، برای همین حزب المجاهدین هیچ وقت عملیات های طائفی انجام نداده، یعنی مثلا گروه های مذهبی یا بر اساس دین و مذهب عملیات انجام نداده، همیشه هم گفته ما فقط برای آزادی کشمیر داریم میجنگیم. توی در واقع بزرگترین گروه رو داریم ما، گروه حزب المجاهدین داریم. توی حزب المجاهدین تو اون دسته از گروه های قرار میگیره که غالب الحاق به پاکستان هستن. گروه های مبارزه ما سه دسته گروه های مبارزاتی کشمیری داریم، اونایی که به دنبال الحاق به پاکستان هستن، اونایی که به دنبال آزادی کشمیر بودن که در واقع عملا تمام شده، الان دسته سومی به وجود آمده، گروه های در واقع خلافت، گروه هایی که اساسا میگن شعار ما آزادی و همه پرسی و اینا نیست، که میگن شعار ما قائم کردن حکومت خلافته، که الان ما خب ما شاخه دولت خلافت کشمیر، دولت خلافت یا داعش کشمیر رو داریم، ما شاخه القاعده کشمیر رو داریم. آیه عرضم به خدمت شما که اسمش از خاطرم رفت، غزوه‌انصار الهند، بله غزوه‌انصار الهند رو داریم که زاکر موسی فرماندهش هستش. عرضم به خدمت شما که داعش رو داریم. اینا کسانی هستن که حتی شعار علی، حتی موقف و موضع ضد پاکستان هم دارن. جیش محمد که عملیات انجام داد جز دسته اول بود، گروه های قائل به الحاق به پاکستان بود، اما در انتهای این طیف قرار داره. یعنی اگه من بخوام بگم توی طیف سلفی گری اسم اینها رو بخوام بگم، چه سلفیت جهادی و روی کرده تکفیری، اگه بخوام ذریب تکفیریت اینها رو بگم، طبعا اینا در بالاترین درجه اون دسته از گروه های قرار دارن که به دنبال الحاق به پاکستانن. ما جیش محمد داریم و لشکر طیبه رو داریم، اما با این اوصاف جیش محمد حالا عملیات تکفیری انجام نداده، یعنی عملیاتهاش بر اساس مذهب و دین و اینها نبوده، لکن یه فرقی داره، اینکه عملیاتش هم داخل هند بوده هم در داخل کشمیر بوده. خب حزب المجاهدین عملیاتش مشخصا در کشمیر بوده تا حالا. از این باب اعظم اینو برای این گفتم که من اصلا این عملیات رو ربطی به چیز بیرونی نمیدونم، حتما یه لوجستیک اطلاعاتی و لوجستیک ناظر به در واقع تامین مواد منفجره برای این گروه ها تامین شده، برای این گروه جیش محمد تامین شده با حمایت ISI پاکستان، اما این ربطی به فاکتورهای بیرونی نداشته و گروه جیش محمد در داخل کشمیر مستقلا این رو عمل کرده، زمانش بر عهده خودش بوده، این گونه نبوده که مثلا همزمانیش. من این تحلیلی که نظر به همزمانی اینو میگن آقا مثلا سعودی آمد، آقای بن سلمان آمد، اینا، من اینو قبول ندارم، چون اصلا شرایط کشمیر این گونه نیست. عرضم به خدمت شما که نکته‌ای که می‌خواستم تتمه بحث قبلی بگم اضافه بکنم این هستش، و ایرادی که به موازی که حاجی آقای عمران خان امروز داشتن اشاره بکنم این هستش که آقای عمران خان حرفش این بود که ما حاضرین با پاکستان، با هند در مورد مسئله تروریسم حرف بزنیم، اما بزرگواران توجه کنن ببینید هیچ آتش بس و هیچ صلحی بین هند و پاکستان محقق نخواهد شد الا و لابد و مگر اینکه مسئله کشمیر به انجام برسه. تا زمانی که این دمل و زخم چرکین کشمیر بین هند و پاکستان وجود داره، که البته ما کشمیری بیش از هر کس دیگه داریم رنج و عذابش رو میکشیم، بین هند و پاکستان هیچ صلح پایداری رخ نخواهد داد. تا وقتی که عدالت برای کشمیری ها محقق نشه، بین هند و پاکستان هیچ صلحی محقق نخواهد شد. آقای عمران خان داره حرف از این میزنه که ما میشینیم هم دیگه مذاکره میکنیم. آقای عمران خان باید بداند، جناب آقای مودی باید بداند، اگر از بکنگره میاد روی کار روی هند، اینها باید بدانند که تا مسئله کشمیر و جامعه جهانی مشخصن باید بدانن که این منطقه روی آرامش به خود نخواهد دید تا این معضل کشمیر حل نشه. مشکل این بوده که هند همواره وقتی تر مسئله کشمیر میشده میگفته که این یه بحث داخلیه، مثلا حق نداره کسی هم بودش حرف بزنه. هند باید بهش فشار بیاد و باید بپذیره که این یک مسئله داخلی نیست. اگر مسئله داخلی بود شما رو به ورطه جنگ نمیکشون که. چطور چه مسئله داخلی که شما رو به جنگ بین دو تا قدرت هسته‌ای داره میکشونه؟ و پاکستان هم باید بداند که حمایتی که پاکستان داره از گروه های مسلح نظامی در داخل کشمیر میکنه حمایتی نیست که به حل مسئله کشمیر کمک بکنند. پاکستان باید دست از پشتیبانی لوجستیک گروه های مسلح کشمیری بردارد. من این رو توی توییتی نوشتم، امروز توی صفحه فیسبوکم نوشتم که اگر من باور دارم جریان اصلی بدنه مبارزین مسلح کشمیری اگر واقعا ببینن که حسن نیتی هندی ها دارن برای اینکه واقعا میخوان مسئله رو حل بکنند، من باور دارم سلاح رو زمین میگذارن. اما متاسفانه ما کدایی که داریم میگیریم هیچ وقت اصلا عرض کردم هندی ها خصوصا هندی دوران بی جی پی که اصلا خوشحال کشمیر اینجوریه، چون اوضاع نابسامان کشمیر بهش هویت متحد داره توی هند میده. یعنی اینا نه تنها اومدن، اینا اومدن الان دلیتارم دارن با خودشون متحد میکنن، یعنی اومدن نظام کاستی رو هم به هم زدن. برای اولین بار این اتفاقات عجیبی داره میفته، برای اولین بار نظام کاستی هم در هند داره به هم میخوره برای اینکه علیه مسلمان ها متحد بشن، برای اینکه علیه کشمیری ها متحد بشن. ما از بازیگران منطقی مثل ایران، مثل ترکیه، مثل کشورهای دیگه توقع داریم که فشار بیارن به طرفین این معرکه که بنشینن پای میز مذاکره با طرف کشمیری. یعنی ما مذاکرات سه جانبه هند و پاکستان و کشمیر رو نیاز داریم. این که چه اتفاقی قراره بخوره خیلی در واقع سناریوهای محتمل متعددی وجود داره، اما تا این مشکل حل نشه اصلا خاستگاه تروریسم در کشمیر چیه؟ مگه خاستگاه تروریسم در کشمیر بلا تکلیفی کشمیری هاست؟ و من چندین بار تو یادداشته متعددم نوشتم که آینده کشمیر رو به وخامت خواهد بود. جریان سوم از مبارزین مسلحانه که من خدمتون گفتم داره جاپا پیدا میکنه. وقتی که در فضای انسداد سیاسی مواجه هست و کشمیری ها دارن فقط تلفات میدن و جووناشون رو میدن و تحت فشار هستن، طبعا باید منتظر نسل جدیدی از جوانهایی باشیم که به گروه های نه حتی وابسته به پاکستان، وقت باید اینا رو حل و علواشون کنیم. گروه هایی که اولین هدفش برادر مسلمان سنی خودش و شیعه خودش خواهد بود.